بسم الله الرحمن الرحیم. آن تلخ وش که صوفی ام الخبائثش خواند، اشحالنا و احلا من قبلت العذارا، هنگام تنگ دستی در عیش کوش و مستی، کین کیمیای هستی قارون کند گدار. با عرض سلام و احترام خدمت تمامی شنوندگان معزز و محترم، در ادامه شرح بیت شگفت غزل پنجم آن تلخ وشک صوفی ام الخبائثش خواند، نکاتی رو مبتنی بر رساله دفاعیه درخشان عین القضات همدانی عرض کردیم. نکته دیگری هم در این فضا بگویم و آرام آرام دامنه این بحث رو برچینم. در قلمرو عرفان اسلامی ما می دانیم که دو نهله بنیادی سکر و سحر وجود داره، اصحاب سکر یا اصحاب مستی که در رأس اونها بایزید است و عین القضات و حلاج و اینها، که از دیدگاه اینها مبتنی بر یک رأی شگفت و بسیار عمیق ابن سینا، که این البته خودش باب مهمی است. اشارتی میکنم و رد میشوم، امیدان که در فرصتی به تفصیل از آن سخن بگویم. مبتنی بر کلام شگفتی از ابن سینا به اینجا رسیدن که در مواردی برخی از امور در ساحت ظاهر اعتبار دارند و در ساحت باطن قلمرو دیگری است. مثلا مولانا وقتی میگوید چون رسی بر بامهای آسمان، سرد باشد جستجوی نردبان. یعنی هر کس به نردبان ریاضت از زمین بر آسمان شد و در پشت بام آسمان قرار گرفت، این نردبان را دیگر با خود بالا نمی کشد، بالا نمی برد. در آن پشت بام آسمان اقتضا دیگریست، عبادت دیگریست. بسیاری از صوفیه و عرفا متأثر از این کلام ابن سینا که او را صدر الحکما می دانستند، رئیس فلاسفه می دانستند ابن سینا رو، خیلی هم مقبولیت داشت، متأثر از کلام او بیان کردن این شتیات مال عالم دیگریست. بله درسته، گاهی ما نباید این اسرار رو هویدا بکنیم، اتفاقا خود حافظ میگوید جرمشان بود که اسرار هویدا میکرد. بله این حرف بسیار معقولیست، در هر ساحتی هر چیزی نمیشود گفت، این بسیار درسته و اتفاقا نه عقل، خود عرفان هم حکم صادر میکنه که شما ظرفیت ها رو بسنجید. مرادها مریدها رو انتخاب میکردن، اگر میدیدن ظرفیت نداشت رها میکردن. همون قصه مشهور که بسیار شنیده ای که به شدت در نزد مراد ادعای مریدی میکرد و آخر سر مراد خسته شد، گفت باشد میپذیرم که شاگردم باشی، لکن شرطی دارد، جعبه به تو میدهم بعد از 24 ساعت یک شبانه روز همچنین ممهور و سربسته از برای من باز آور. این رو گرفت برد، یک ساعت گذشت، دو ساعت تحمل کرد، 10-12 ساعت گذشت نتوانست تحمل کنه که چه چیزی داخل این جعبه است. در رو گشود، نوشی بود و فردا این جعبه را آورد. گفت تو نتونستی این رو نگه داری، چگونه میتوانی حامل راز باشی، حامل اسرار باشی؟ شبلی به نزد جنید آمد، گفت مرا به شاگردی بپذیر. گفت در سیمای تو تکبر میبینم، شرط اول آن است که یک سال در بغداد کبریت به فروشی فروخت. بعد از یک سال آمد، گفت باز در تو منیت میبینم، شرط دوم آن است که یک سال دریوزگی کنی. دریوزگی کرد، آمد گفت باز میبینم، و شرط سوم یک سال خدمت این بندگان کنی، مسجدیان کنی، آبدان کنی، خدمت این شاگردان کنی، آب و جارو کنی. و کرد و بعد رسید، تازه او هم با اینکه رسید بر حلاج گل انداخت که از سنگ دیگران حلاج را درد نیامد، اما از گلی که انداخت دردی بر جان حلاج نشست، گلی که شبلی انداخت. و بعد به حلاج گفتند چه شد؟ از شدت آن سنگ ها نگریستی؟ ناله نکردی؟ به درد نیامدی؟ از گلی که به لطف شبلی ابداخت گریستی؟ گفت آنان که بسیار عالی است، توجه کنید، گفت آنان که سنگ می انداختند نمی دانستند که نمی بایست انداخت، اما شبلی می دانست که نبایست می انداخت، اما انداخت. نفس انداختن مهمه، چه فرقی می کنه سنگ باشه یا گل؟ حد اقلش بیانگر آن است که تو هم در آن صفی، تو هم در آن جمعی، تو هم در آن گروهی. حقیقت آن است که سر ظرفیت می خواهد، راز قلبی به فراخناکی دریا می خواهد تا حافظ اسرار باشد. بله، عرفا در موارد این اسرار رو در سر هر کوی و بزرگ به صدا در آوردن، علمای ظاهرم حکم به مرگشان دادن، حکم به سر بیداریشان دادن. شاید در موارد این بی احتیاطی ها اصلا درست نباشه، در جمع خود بله گفته می شود، کما این که پیامبر هم فرمود ابوذر مطالبی رو من به سلمان میگویم که این مهمه، بسیار مهمه، چرا از این زاویه ما نگاه نمی کنی؟ ابوذر مطالبی رو من به سلمان میگویم که اگر بر تو بگویم هزار بار کافر میشوی. و سلمان منا اهل بیت، تو رو به خدا این رو باور کنید، معنا مراتب داره، عرفا مراتب بالاتر معنا رو جستجو کردن و بنا به فاصله که بین ظاهر و باطن وجود داره، در مواردی تصور میشه تعارض وجود داره و خیلی ظاهر رو میبینن، حکم به کفر باطن میکنه. چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید. برمیگرده به نگاه مفسران، برگردیم سراغ کلامم. عرفا و حکما بنا به این کلام ابن سینا معتقدن ما از طور دیگری سخن میکنیم، از عالم دیگر. کلام ابن سینا اینه، فوق‌العاده جالب، آن کس که مدد الهی، این مال رساله الحوی یا الحویه ابن سیناست، یک سرگذشت نامه روحانی. بله، ما ابن سینا رو به شفا و اینها میشناسیم، ولی اون نمط فی مقامات العارفینش هم نگاه بکنیم و این رسالش الحوی یا الحویه. آن کس که مدد الهی و نیروی ازلی و الهام آسمانی بر او نازل شده، به وساطت رسول و تبلیغ پیامبر نیازمند نیست. این رو میگه. البته بسیار توجه بکنید، اون کسی که به مدد الهی و نیروی ازلی و الهام آسمانی میرسد، این قطعا از مسیر شریعت رفته است. این رو بسیار ده. یعنی چه هنگام مدد الهی نازل می شود؟ هنگامی که در گام اول اوامر حق رو در قرآن گوش کنید، اوامر رسول رو گوش کنید و نواهی رو انجام ندید. یادتون باشه، ارسال مدد الهی و نیروی ازلی و الهام آسمانی به شرط است، بی قید نیست، به شرط است. و این شرط آن است که ابتدایی ترین گام ها که پاکی است، که انجام واجبات است، که ترک منهیات است، که تقواست. ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، تقوای خدا پیشه کنید تا چشم فرقانی به شما بدهیم، تا چشم باطن بین به شما بدهیم. کشورها، قرا، بلدان، مدائن، مدینه ها، شهرها، ولو ان اهل القرا آمنوا و تقول فتحنا علیهم برکات من السماء والارض، اگر اهل شهرها ایمان بیارند و تقوا پیشه کنند، برکات آسمان و زمین رو ما بر اینها میگشاییم، باز میکنیم راه برکت رو. و این برکت الزاما مادی نیست، خیلی جاها برکات معنوی است، من جمله همون فرغانا، من جمله همون چشم باطن بین. این فوق العاده مهمه. فلذا باز خود این کلام ابن سینا بد تفسیر نشه که میگوید به پیغمبر اصلا نیاز نداریم، به رسول اصلا نیست. او ابتدا از آن مسیر میگذرد، چون که خداوندم فرمود علاوه بر واجبات نوافل رو انجام میده. فلذا میخواهم بگویم در ساحت عرفان اسلامی مبتنی بر حکم الهی، در مواردی شخص به جایی میرسیده که حکم رو، این رو بسیار توجه کنید، به نحوی اصاره 6-7 جلسه قبل، به جایی میرسیده که حکم باطن رو مرجح بر حکم ظاهر میشمرده. یعنی اگر از می میگفته منظور می باطنی بوده، منظور حقیقت می بوده. به یاد دارید از قرآن خواندم و از خمری که به تعبیر قرآن لذت است برای شاربین این آیه را قرائت کردم، این معنا را جستجو میکنه. به نحوی دفع ظاهر یا نفی صوری ظاهر نفی باطن نیست، زیرا قائل آن حافظ است. کدام حافظ؟ حافظی که در ابیات مختلف از حقیقت می سخن گفته است. شما کافیست به ابیات بعد از بیت آن تلخ وشک صوفی ام الخبائثش خان اشحالنا و احلام قبلت الازارا به اون توجه کنید. وقتی میگوید آیینه سکندر جام می است بنگر، تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا، بنت العنب میتواند چنین کند؟ بنت العنب آینه جهان نمایی میشود به کمال. شیخ اشراق در رسالات فارسی خود از آن سخن گفته و به بیتی که خواندم هنگامی که رسیدیم از شیخ اشراق هم خواهم گفت. به قرینه ابیات بعدی باید بگوییم که این تلخش در ظاهر اون مسئله است، در باطن مراتب معنوی است. یک دلیل قرینه ابیات بعدی است و دلیل دیگر علاوه بر ابیات بسیار در دیوان حافظ که عرض کردم بنا به این که وقتی به اون بیت رسیدیم بحث میکنیم، همه ابیات مربوط به می و باده و شراب رو بعد اینجا بحث نکردم، چون گفتم در جای خودش خواهیم رسید. ولی علاوه بر اون همه میدانیم در پایان این رو دیگه آخرین نقطه شرح این بیت قرار بدم، در پایان دیوان حافظ همه ما با ساقی نامه روبرو شدیم که به یک لحن دیگریست اصلا. بیا ساقیان می که حال آورد، کرامت فزاید کمال آورد. لله شما این رو برگردید به همون ابیات قبلی، کمال و کرامت. ای صاحب کرامت شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن درویش بینوا را، که چه بسیار مایلم این روزی را همچنان که قبلا گفتم رزق هم تعریف بکنم، چون روزی جزئی میکند و حد میزند، در حالی که صاحب کرامت همیشه در مقام بخشندگی است. فلذا این روزی رزق در همه احوال درویشان را روزی مادی و معنوی بنوشان و اطعام کن. بیا ساقیان می که حال آورد، کرامت فزاید کمال آورد. به من ده که بس بی دل افتاده ام و از این هر دو بی حاصل افتاده ام. بیا ساقیان می که عکسش ز جام، به کیخسرو و جم فرستد پیام. بده تا بگویم به آواز نی، که جمشید کی بود و کاووس کی. بیا ساقیان کیمیای فتوح، که با گنج قارون دهد عمر نو. اصرار دارم ساقی نامه را بخوانم، چون به نظر میرسد شرح همین غزل پنجم است. چرا؟ بسیاری از کلمات منحصر به فرد غزل پنجم در ساقی‌نامه تکرار شده. مثل چی؟ همان کمال و کرامت، همان بیا ساقی، هات صبوح حبو یا هات صبوح حبو یا ایها السکارا. بعد خدمتتون عرض میکنم کیمیا، گنج قارون، کیخسرو، جام جم، دارا. ببین همه اینها به نحوی آمده. بده تا به رویت گشاین باز در کامرانی و عمر دراز. بیا ساقیان می کز او جام جم زند لاف بینایی اندر عدم. به من ده که گردم به تأیید جام چو جم آگه از سر عالم تمام. خیلی جالبه ها، در همون فضایی که شما شاهنامه رو دارید، با همون فضا. همان منزل است این جهان خراب که دیده است ایوان افراسیاب. ببینید خیلی اشاره به شاهنامه در یک فرصت مجزا انشاءالله من از نسبت شاهنامه و دیوان حافظ سخن خواهم گفت. الان فرصتش نیست، قصدم ندارم که وارد بشم، ولی شما در این ساقی نامه هم به نحوی اصلا نوع بیان رو ببینید و هم به نحو کلمات رو، چقدر جام جم و کیخسرو و جم و افراسیاب. کجا رای پیران لشکر کشش؟ این پیران اشاره به در حقیقت وزیر اصلی افراسیابه. کجا شیدان ترک خنجر کشش؟ نه تنها شد ایوان و قصرش به باد، که کس دخمه نیزش ندارد بیاد، حتی قبر این رو بیاد. و حافظ چقدر قدره وقتی وارد این فضا میشه، باز چگونه قلندرانه و قادرانه این گونه شعر رو میگه، بسیار زیاده. بیا ساقیان آتش تابناک، که زردشت می جویدش زیر خاک. به من ده که در کیش رندان مست، چه آتش پرست و چه دنیا پرست. بیا ساقیان بکر مستور مست، که اندر خرابات دارد نشست. به من ده که بدنام خواهم شدن و تهمت هایی که زده شد، خراب می و جام خواه. اینا مال حافظ ها. اون وقت چگونه میتوان جرأت کرد که در شرح آن تلخ وش که صوفی بگوییم این تمام قد مقابل شریعت ایستاده است. این شراب باطنی را جستجو میکنند. بیا ساقیان می که حور بهشت، عبیر ملائک در آن می سرشت. یک جا مردمان طماع حریص تنگ نظر، از انگور بنتی میگیرند و شرابی میسازند به جسم و ظاهر. هدف هم کسب مال است به حرام، و هم به نحوی ورود به اون بدمستی هایی که سبب زوال عقل میشه، و هر که عقل ندارد در این مسیر پای نگذاره. اما یک جا هم هست که به تعبیر حافظ ملائک بنت العنب درست میکنه، ملائک به امر حق شراب درست میکنه. بیا ساقیان می که حور بهشت، نه ام الخبائث، عبیر ملائک در آن می سرشت. فرشته هم ساقیست، ولی ساقیگری فرشته کجا؟ ساقیان بزم ظاهر کجا؟ بده تا بخوری در آتش کنم مشام خرد. الله اکبر، الله. پس این نفی عقل نیست. بده تا بخوری در آتش کنم مشام خرد تا ابد خوش کنم. خوشا به حال عاقلانی که عقلشان از می حقیقت مست است. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ بسپارید.